دوستش داشتم فیلم بودش که خیلی اکتیو بود، روز هواهنگ فیلم خیلی خوب بود، بازی خوبی داشت و جذاب بود برام. البته شاید بعضی نظر دیگری داشته باشه، ولی نظر من این بود که یک فیلم قابل تحمل و ارزشمنده.
آقای لطفی از جانب. آلمان من شنیدم یک فیلم خیلی خوب تو جشنواره است. من متاسفانه دیروز چون باید می اومدم سر برنامه نتونستم، یعنی هیچ جوری ساعت تنظیم نشد فیلمو ببینم. فیلم آلمانی رو چطور دیدین؟
ببینید من فیلمی که از آلمان دیدم چند تا فیلم خوب دیدم، یعنی یک فیلم بودش که خیلی فیلم قصه خیلی قشنگی داشت و اکتیو بود، اسپانی که در ساعت بود و فیلم های دیگه ای هم بود. الان اون فیلم مورد نظر شما رو اگر اسمش خاطر هست که اگر
نه حضور ندارم تو بولتن جشنواره ازش خوندم،
ولی کلن فیلم هایی که از آلمان نشون دادن تو این چند روز فیلم های خوب بود. یعنی به نظر میسه که سینمای آلمان یک سینمای ناشناخته یه که توی جشنواره امسال اتفاقی که افتاد این بود که این فیلم ها رو ما تونستیم با ایشون چیکار بکنیم آشنا بشیم و این خودش یک اتفاق خیلی خوب بود. من توی فیلم های آلمانی مختلفی که دیدم فیلم بد تا این لحظه نبود. آره ممکنه
آقای لطفی این حسی که من دارم شما هم دارید به بخش سینمای داخلیمون. یه بعضی فیلم‌ها رو من دیدم جشن فجر خودمون انتخاب نشده بودن ولی اینجا انتخاب شده بودن.
بله اینو من حقیقتش می‌خواستم فیلم ایرانی رو خیلی پیگیری نکردم، شاید این سوال رو نتونستم درست جواب بدم.
بله.
یعنی فرصت رو دیدم جشن جهانی فرصت خوبیه برای دیدن فیلم‌های خارجی، بیشتر وقت رو گذاشتم به اونجا. ولی خب به هر صورت دوتا جشنواره مختلف دیگه، البته بعضی از فیلم‌ها شاید مثلا با معیارهای اون جشنواره ملی نخونه یا اصلا هیئت انتخاب نیست متفاوته، هیئت انتخاب نگاه‌های مختلفی داره. ولی توی فیلم‌های ایرانی که اینجا هستش من هم از دوستان شنیدم خب بعضی فیلم‌ها بوده که میگفتن که این فیلم به راحتی میتونسته توی جشنواره ملی فجر هم پذیرفته بشه و قاعدتا اگر هیئت انتخاب مثلا اگر هیئت انتخاب من شما بودیم شاید یه جوری دیگه
درسته میگم، یعنی تقسیم که نکردم بگن حالا اینا رو اینجا ندادیم اونجا مثلا، یا مثلا همون موقع به فیلم ساز بگن حالا شما اینجا نمیتونی شرکت کنی جا نداریم ولی جشنواره جهانی مثلا شما حضور داری، یا یعنی همچین چیزایی رو من نمیدونم.
البته چند تا فیلم از جشنواره فجر اومده که الان
نه اون که اومده اون که منش تا دیدم بخواد فیلمو تکراری داریم
اینا هست تو بازار فیلم دیگه. ولی تو بخش مسابقه ممکنه اون چیزی که آقا مازیار میگن درست باشه، یعنی ممکنه که بر اساس سیاست ها بر اینطور در واقع اعمال شده باشه یا تونسته باشن برگزار کنندگان جشنواره جهانی راضی کرده باشن فیلم سازان رو که به نحوی عمل کنن که حالا تو این جشنواره فیلم های جذاب داشته باشه. مثلا فیلم میگم آیه صحت رو خب من دیدم با استقبال خیلی گسترده ای روبرو بود، خب این خودش خیلی تاثیرگذار میتونه باشه. خب هر فیلمی که توی جشنواره صفحه های طویلی داشته باشه خودش این نشون دهنده گرمی بازار جشنواره خواهد بود. مثلا یه فیلمی بودش شکستن همزمان 20 استخوان،
بله.
اینم صفحه های طویلی روش در واقع بودش. البته خب این فیلم شاید فیلم مورد علاقه من مصورت نبود اگرچه قابلیت هایی هم داشت، ولی به نظر می رسید که فیلمساز باید مکس بیشتری میکرد روی سوژه و اون سوژه اجتماعیش رو با یک شکل دقیق تری میتونه چیکار بکنه تصویر بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای لطفی، سپاسگزارم. انشالله فردا ما همراه شما خواهیم بود. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
قربان شما.
آقای لطفی خوشحال شدم و من فردا میام جشنواره. ای کاش شما فردا بیاین استودیو که من بتونم بیام جشنواره و من برم اونجا فیلم ببینم تو این ساعت ها.
خدا انشالله.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
قربون شما، خدا نگهدار.
ارادت دستبنده. ما گفتگو کردیم با آقای حسن لطفی، کارشناس منتقد و نویسنده خوب سینمای کشورمون. اما می‌خوایم بریم با بعضی از فیلم‌های ایرانی که در 37مین جشنواره جهانی فیلم فجر اکران میشن رو بیشتر آشنا بشیم، ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده در سینمای ایران در این جشنواره.
همچنان که می‌مردیم، کارگردان مصطفی سیاری، فیلم داستان همراهی چهار فرزند یک پیرمرد است که برای خاکسپاری او طبق وصیتش راهی روستایی ناشناس می شوند. طی این همراهی اجباری رازها و گره‌هایی سرباز می کنند.
بهارستان خانه ملت، کارگردان بابک بهداد.
این مستند روایتی است از رویدادهای تاریخی سیاسی میدان بهارستان تهران. مهین، کارگردان محمد حسین حیدری. وقوع 5 فقره قتل پی در پی در فاصله زمانی 4 ماه موجی از نگرانی و اضطراب آفریده. روزهای نارنجی، کارگردان آرش لاهوتی. داستان زندگی آبان، زنی میانسال که واسطه استخدام کارگران فصلی در شمال کشور است.
میفهمی داری چی کار میکنی؟ سر لج لج بازی تو ما باید همه داره نداره اونو رو باید بدیم.
بیا برو بیرون، نهت میگم بیا برو بیرون.
بازیگران هدیه تهرانی، علی مصفا، مهران احمدی، علی رضا استادی، ژیلا شاهی و رؤیا حسینی.
لیلا، بچه‌هات عقب از بقیه. بجو میگم خدا ازت نکنه. شوهرم داشت برای تو رو میبرد تصادف کرد. خدا لعنتش کنه.
سالن تاریک، پرده نقره‌ای و جادوی تصویر، صندلی‌های تماشاگران، چشم‌های مبهوت یک اثر بی‌نظیر هنری.
مادر که سر ما رو گنده است، داشت آبی تا پیژامت هم که تشریفات فرمودم.
تلخی با قند شیرین نمیشه. شبو باید بیچراغ روشن کرد.
5 داستان حمید حامی.
پنهان شما بچرخی، من برم مرسه و بیام. خب مانکاری
آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. های دکتر
خانم آقایان، خیلی ممنونم که رادیو جوان و عصر من رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما پرداختیم به موضوع 37 جشنواره جهانی فیلم فجر و مازیار رضاخانی هم کارشناس خوب برنامه کنار من هستن. مازیار جان، باید به یک جمع‌بندی برسیم تا فردا هم که انشالله باسن می‌کنیم.
موضوع امروزمون رو گذاشتم رو گفتگو در جشنواره‌ها، که خب من یه توضیحاتی رو دادم. موثرترین مسئله گفتگو اینه که یک کسی پیدا بشه، مدیریت بکنه، منیج بکنه به قول خارجی ها، و اینو تبدیل بکنه به یک حرکت رو به جلو که ما اسمشو در سینما میذاریم قرارداد.
بله.
قراردادی که ازش پولی در بیاد. یه سفره پهن بشه و یه 278 نفر برن سر کار.
ولی مدیریت اصلا خیلی مهمه، چون ممکنه مهمه. تک تک مثلا امروز که خود می گفتگو کردی تک تک گفتگو صورت بگیره، ولی شاید مثلا یک اتاق اندیشه ورزی وجود داشته باشه. بشینه
نه
اونجا.
اصلا اتاق قرارداد میخواد،
اصلا اتاق قرارداد به قولشون
بشینه و اینو تبدیل بکنه، این دیالوگ رو تبدیل بکنه به قراردادی که اجرایی بشه، یک اثری ازش خلق بشه،
یه حرفی حالا گفته نشه و برن تمام.
آره،
بشه.
و این اتفاق داره میفته. البته من در فیلم کوتاه دارم میبینم بچه‌ها دارن این کارا رو میکنن. داریم از دوستای خودمون فیلم کوتاه دارن این کارو میکنن. تو سینمای بلند خب خود کار سخته، چون هزینه ها بالاست و کار گرونیه، کار سختیه. وقت من تموم شده، تا فردا تلاش میکنم که اطلاعات بهتری راجعش رو براتون بیارم. عصر بخیر و خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از مازیار رضاخانی عزیز که همراه ما بودن و ممنون از شما شنوندگان عزیز که عصر من رو انتخاب کردید برای شنیدن.
شنبه تا پنج شنبه ساعت 15 عصر من. برای شنیدن و دریافت این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو جوان به آرشیو برنامه‌ها در سایت شبکه جوان مراجعه کنید. عصرهای فرهنگی و هنری در رادیو جوان. عصر من.
با هم یه گزارش از خانم عبدالرحیم بشنویم، برمیگردیم دیگه دقایق پایانی عصر من رادیو جوان.
جشنواره جهانی فیلم فجر.
لطفاً بگن که از کدوم کشور اومدم.
Actually, first of all, please tell us where you are from, which country you came from, and in this.
My name is Jing Xiangli. I'm a Chinese filmmaker. My first feature movie, Spring Sparrow, is selected in the competition international and in other focus of Chinese movie.
کشور چین اومدن، فیلمساز چینی هستن. And the name of your movie is Spring Sparrow.
پرنده بهاری.
پرنده بهاری.
این چطور به ایران دعوت شدن و چطور پذیرفتن که بیان؟
Okay, and tell us how you were invited to our country and why you accept our invitation and how you invite and how you accept our invitation.
For me, it is a big gift for me to come here. When we say we are invited, we say we. Yes.
برایشون یه افتخاری بوده و باعث خوشحالیشون بوده که دعوت شدن و قبول کردن این دعوت شدن.
چطوره جشنواره این فستیوال در ایران چطوره و اگه فستیوال‌های خارجی رفتن چقدر سطح کیفی اینو با اونها میتونن مقایسه بکنن؟
How do you like this festival and if you've been invited to any other international festivals, can you compare our festival with their festival, the quality of the festival?
Here is it's very nice. The people is very nice, and around now it's very very good. Mm-hmm. The organization is very good.
اصلا تمام فیلم ها پرزنتیشناشون رو دیدن و اینکه خیلی
تیزرشن
سخنرانی اول فیلم ها رو دیدن و اینکه گفتن فیلم های خوبی بود توی جشنواره و اینکه کارگردانی خیلی خوبی داشت فیلم ها.
خیلی ممنون ازشون.
بسیار خوب، ما در برنامه عصر من در این روزها سعی کردیم که بیشتر آشنا بشیم با جشنواره جهانی فیلم فجر و اتفاقاتی که در 37 جشنواره جهانی فیلم فجر داره میفته و فیلم هایی که از کشورهای مختلف جهان اومدن و فیلم های سینمایی ایرانی که حضور دارن در این جشنواره. ما فردا هم با همین موضوع باز هم در خدمت شما خوبان خواهیم بود. ساعت 15 تا 15:45 بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. آرزو میکنم که لحظاتتون تو امان و سلامت و سعادت و آرامش باشه. دوستان خوب شنونده، من ارادتمند شما مجدی عسکری هستم و به اتفاق تهیه‌کنندگان خوب سیروس رجبی، مهدی شاهرضایی و حیدر صفدری صدا بردار و فرزاد محمدی راد برای شما بهترین ها رو آرزومندیم. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو جوان. ساعت 15:45 است. میخواییم گفتگو کنیم با آقای پارسا و از آخرین اخبار جشنواره رادیو خبرهایی رو از زبان ایشون بشنویم که ایشون الان هم پشت خط هستن. آقای پارسا سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
صدا نمیاد
جناب آقای پارسا. صدای بنده رو اگر میشنوید از رادیو جوان در خدمتون هستیم. خواهش میکنم. سلام،
صدای منو دادید شما؟
بله بله بله، بفرمایید.
خانم کرمی،
خیلی متشکرم آقای پارسا، بفرمایید.
چه خبره اونجا؟
اینجا خبرو مثل همیشه است، ولی شما باید خبرو رو به گوش ما و شنوندگان
خواهش می‌کنم. خبرو اینجا کلا دست ماست خانم کرمی. و با اجازهتون ما یه چند دقیقه از وقت شما رو اگر ایراد نداره بگیریم. 5 دقیقه به ما اشاره می‌کنن.
اختیار دارید.
خب من ابتدا تبریک میگم 14 جشنواره بین‌المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا رو خدمت شما و بقیه همکاران عزیزمون تو رادیو. من مفتخرم در خدمت جناب آقای دکتر اخیری، دبیر کمیته 6 اجلاس جهانی صدا هستم. آقای دکتر حالتون چطوره؟
خیلی ممنون. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه همکاران رادیو، رادیو جوان و شنوندگان رادیو.
خوب هستید شما؟ تا اینجا کار چطور بوده؟ راضی بودید؟
بله شکر خدا، برنامه‌های علمی که داشتیم خیلی خوب برگزار شد. من ابتدای توضیح بدم راجع به اجلاس جهانی صدا. اجلاس جهانی صدا یکی از اجلاس‌های معتبر در حوزه رادیو است که در ABU و در تقویم اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا اقیانوسیه ثبت شده و 5 دوره برگزار شده. با توجه به پیوند رادیو با رسانه های نو و شرایطی که ما در عصر حاضر باش روبرو هستیم، محور اصلی اجلاس ششم با عنوان آینده پژوهی و تولید در فضای میان رسانه‌ای در نظر گرفته شد و 6 محور اصلی داشت این فراخوان مقالات ما که 3 ماه قبل منتشر شد. این 6 محور عبارت بودند از رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه و رادیو و اقتصاد، که در 3 روزی که الان اجلاس در حال برگزاری، دیروز و امروز هم روز دوم، در پنل‌ها و جلسات علمی که داشتیم هم کارگاه‌های آموزشی داشتیم، هم برخی از موضوعات تا به حال بررسی شده مثل رادیو و فرهنگ که دیروز بعد از ظهر بود پنل داشتیم درباره استفاده هوشمند از جلوه‌های صوتی در رادیوهای شهری که خانم فلاویا وینا از یکی از رادیو مدیر یکی از رادیوهای محلی رومانی این رو اجرا کرد، پنل خوبی بود. امروز صبح هم 2 پنل داشتیم راجع به رادیو و نوآوری در برنامه سازی که تقریبا 10 نفر اونجا تازه ترین ایده ها و روش های نوین در حوزه برنامه سازی رو ارائه کردن. در حال حاضرم که من دارم با شما گفتگو میکنم، کارگاه رادیو و ژورنالیسم موبایل با در واقع تدریس آقای جان مگویر از فرانس میدیامون در حال اجرا هست و بعد از این هم پنل رادیو و جامعه رو خواهیم داشت. فردا هم 2 پنل جدی خواهیم داشت و انشاءالله که بتونیم مباحثی که هم اندیشمندان، پژوهشگران و استادان داخلی و خارجی درباره رادیو روش مطالعه کردن رو در واقع راجبش صحبت بکنیم، هم اندیشی بکنیم و دانش جهانی رو با دانش ایرانی تبادل بکنیم و در واقع فرصت هم اندیشی رو توی این اجلاس انشاءالله فراهم کنیم.
شما فرمودید پیوند رادیو با رسانه های نو.
بله.
خب این رسانه های نو برای خود من سواله، منظورتون دقیقا چی هست؟
بله. ببینید امروز چند تا اصطلاح وجود داره، یکی اصطلاح دیجیتال نیتیو یا بومیان دیجیتال، یعنی نسلی که وقتی به دنیا میاد با اولین ابزارهای رسانه‌ای که روبرو میشه مثلا گوشی تلفن موبایل، گوشی همراه هست، یه بچه کوچیک الان با این ابزار داره روبرو میشه و دیگه اون دستگاه قدیمی رادیو وجود ندارن و به عنوان دستگاه شنیدن رادیو، و یا نسل اپلیکیشن، اینها مخاطبان امروز یا جامعه هدف رسانه ما اینها هستن. خود ما هم الان داریم بیشتر از این ابزارها در ارتباطات خودمون استفاده میکنیم. پرسش اینه که آیا رادیو در این رسانه، در این وضعیت رسانه‌ای چه جایگاهی داره؟ آیا این رسانه‌های نو فرصت برای رادیو به حساب میان یا تهدید به حساب میان؟ اون چه که ما بررسی کردیم و توی این مطالعات انجام دادیم و استادان داخلی و خارجی روش بحث کردن این بود که به اصطلاح ابزارهای نوین رسانه‌ای فرصتی هستن برای رادیو. چرا؟ چون رادیو ذاتاً رسانه‌ای برای گفتگو، برای هم‌اندیشی، برای فرهنگ و برای ایجاد فرصت برای اندیشه ورزی. جالب اینه مثلا خانم دکتر هیدا بابا زین از کشور مالزی که میگفت که رشد بسیار زیادی داشته مخاطبانشون در مالزی از طریق رادیو، علتش این بوده که اینها از همه پلتفرم‌ها و ظرفیت‌های رسانه‌های نو برای انتشار محتوای صوتی استفاده کردن. ما از سال 2017 و 2018 با یه پدیده نوینی در رادیو روبرو بودیم به نام دیتا درایون اودیو یا صدای داده مبنا، یعنی صدا به مثابه داده، که از قضا سخنرانی فردای آقای موتکارت از بلژیک هم راجع به صدای داده مبناست، که ابزارهای جدیدی مثل اسمارت سپیکر یا بلندگوی هوشمند، نومادیک رادیو یا رادیوی کوچکرد و یا اسمارت رادیو یا رادیو هوشمند، اینها ابزارهایی هستن که بر این مبنا صدا را دریافت میکنن. من میخوام عرض کنم خدمت شما که امروز رادیو در پیوند با رسانه‌های نو نه تنها جایگاه خودش رو از دست نداده، بلکه فرصت‌های بهتری رو برای تعامل پیدا کرده و این از جمله نکاتی بود که ما توی این اجلاس بهش دست پیدا کردیم.
حالا با این تفاصیلی که شما فرمودید، به نظر شما همین الان که هستیم اینجا، فضای مجازی تونسته جای رادیو رو برای ما بگیره؟
نه، رادیو همچنان رادیوست. ما به سبب ویژگی‌های خاص خودش، به سبب چابکیش، به سبب چالاکیش، به سبب اصلا شنیداری بودنش، به هر حال حس شنیداری حسیه که در کنار انجام کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم. مثلا فرض کنید کتاب صوتی ابتدا که پدید آمد برای نابینایان پدید آمد، اما امروز از قضا برای بینایان پدید آمده. شعار کتاب صوتی در آلمان خیلی جالبه، یه شعاری داره که میگه که وقتتان را دو برابر کنید، یعنی من در حین اینکه دارم یه کار دیگه انجام میدم کتاب هم میتونم گوش بکنم. و این یه نکته است، از منظر هنر هم شنیداری یه حسیه، مثل موسیقی، مثل یه صدای خوب، مثل یه شعر خوب، مثل یه سخن خوب. اینا کلام یه حسی داره، یه جایگاهی داره که به قول مولانای بلخی که میگه آدمی فربه شود از راه گوش، یعنی فربگی اندیشه از طریق گوشه. شما نمیتونی گوش را حس بکنی، پس رادیو، ولی رادیو باید از این فرصت‌های جدید استفاده کنه، نه اینکه فکر کنه اینا رقیبشن. رادیو هست، خواهد بود و خواهد ماند، به خاطر که شنیدن هست و به خاطر که انسان متکلم، به اصطلاح سخن گفتن انسان یکی از تمایزاتش با دیگر موجودات اینه که موجودی سخنگوی دیگه. خلق الانسان علمه البیان.
بله. خب من یه سوالی برام پیش اومده، این که خب در آینده چی؟ ببینید الان شما میگید که فضای مجازی همچنان خطری نیست برای رادیو، اما
صحبت من راجع به آینده بود. اسمارت اسپیکر چیه؟ بلنگوی هوشمند بهش میگن ویرچوال اسیستنت. ویرچوال اسیستنت یعنی که شما وقتی که میخوای حتی در گوگل سرچ هم بکنی دیگه تایپ نمیکنی، میگی مثلا فرض کن هوا امروز چطوریه، اون طایب. باز به صوتی به شما پاسخ میده. صدای داده مبنا یعنی جستجو کردن هر آنچه صداست بر بستر وب. یعنی جالبه، شما اینو مثلا رادیو کوچگرد یا نومادیک رادیو، اینا مفاهیمی هستن که تازه تو بستر وب اومدن. شاید مثلا در سال 2003-2002 که تازه پادکست پدید اومده بود، هیچ کس فکر نمی‌کرد که ارسال صوت از طریق یک آدرس XML به نام RSS یه روزی تبدیل میشه به صنعت پادکست. سال گذشته و در سال گذشته ما مفهومی رو تو دنیا داریم به نام پادکست اندستری یا صنعت پادکست. مثلا فرض بفرمایید سایت پادکست وان در استرالیا طی یک سال 54 میلیون دانلود پادکست داشته، یا شبکه اجتماعی ساوند کلاد بر مبنای صدا درست شده دیگه، یک شبکه اجتماعی صدا محور. بسیاری از کنفرانس های علمی روی ساوند کلاد هست، یعنی الان باید این کنفرانس ما هم روی ساوند کلاد بود. مثلا همین موضوع دیتا درایون اودیو یا صدای داده مبنا رو من میخواستم راجع بهش تحقیق بکنم، وقتی سرچ کردم رسیدم به یک سخنرانی در رادیو دیز 2018 که در فرانسه برگزار شده بود و یک مهندس آلمانی راجع به این موضوع توضیح داده بود و سخنرانی کرده بود و من اون سخنرانی رو شنیدم. یعنی امروز صدا هم بر این بستر گردآوری میشه و به صورت هوشمند عمل میکنه.
خب من به عنوان آخرین سوال یه مثال ساده بگید الان ما چیکار کنیم تو رادیو که بتونیم از فضای مجازی استفاده کنیم، یعنی هم فردا رو منظورمه، فردا ما میخوام تو رادیو خودمون یه کاری کنیم که فضای مجازی هم نقش داشته باشه. یه مثال ساده چیه؟
اصطلاحش رو بهش میگن تولید 360 درجه. تولید 360 درجه یعنی که ما باید برای همه پلتفرم ها تولید داشته باشیم. وقتی در رادیو سنتی کار میکنیم، برنامه که از رادیو پخش شد، مثلا شما وقتی که شیفتتون تمام میشه میره خونه دیگه کاری نداری. اما در رادیوی جدید یا یک رادیوی تعاملی، تازه بعد از اینکه برنامه پخش شد کارت شروع میشه، چون باید اینها رو همرسانی کنی، به قول معروف شیر کنی. چه چیزی به اشتراک گذاشته میشود، چه چیزی همرسانی میشود؟ چیزی که قصه قشنگی داشته باشه. چه چیزی قصه قشنگی داره؟ اون چیزی که بر مبنای آن محتوایی که جذاب باشه. بنابراین ما باید بیایم سراغ این که بگیم خب اینجا برای اینکه بفهمیم چه محتوایی جذابه و بیشتر شیر میشه، باید بیایم سراغ علم دیجیتال استوری تلینگ یا داستان پردازی دیجیتال. یعنی امروز یه کسی که تو رادیو کار میکنه باید مالتی مدیا بدونه، باید سوشال مدیا بدونه، باید با تصویر آشنا باشه، باید بتونه درست این استوری ها، شما توی اینستاگرام میری بالاش یه استوری داره دیگه، توی واتساپ هم میری یه استوری داره. این همه قصه هایی است که هر کدوم ما روایت میکنیم. ما چگونه میتونیم برنامه های رادیو رو در قالب این قصه ها مجددا روایت کنیم و باز پرداخت کنیم؟ اگر اینجوری به رادیو نگاه بکنیم میبینیم که چه دنیای بزرگی از علم و دانش که همه اینها کتاب داره. من حداقل 4 تا یا 5 تا کتاب به زبان آلمانی دارم که فقط تیترشون هست دیجیتال استوری تلینگ یا داستان پردازی دیجیتال که چگونه باید باشه.
دستون درد نکنه ببخشن. ما وقتمون آقای دکتر محدوده و اینا، من تا صبح میشستم پای حرفاتون که اطلاعات خوبی ازتون گرفتم و فقط میخوام بپرسم خودتون شما در روز چند ساعت رادیو گوش میدید و کجا؟
من رادیو زیاد گوش میکنم تو اتومبیلم که همیشه رادیو گوش میکنم، بعضی از برنامه‌های رادیویی هم که علاقه مندم اصلا رادیوی دستگاه رادیوی مخصوص تو خونه دارم که کنار میزم هست. از انواع مختلف رادیو دارم چون رادیو رو خیلی دوست دارم.
ممنونم از شما، لطف کرد که تو این گفتگو با ما بودی خانم کرمی.
بله آقای پارسا،
منو صدا کردید درست؟
بله آقای پارسا، قرار بود 5 دقیقه ما در خدمتتون باشیم ولی 15 دقیقه شد.
چه سری گذشت. ممنونم از شما خانم کرمی، ممنونم از شما و رادیو جوان. برنامه رادیو جشنواره همچنان هست و فردا شب ان شاءالله که اختتامیه برگزار میشه.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
آره ممنونم از شما، دستتون درد نکنه. مرسی، خداحافظ.
با ما همراه باشید.
اوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستگیر، این رب غلیظ تو غذات فریز، رب چین چین رب فقطی، گوجه های خوب شده دستگیر، رب چین چین
نوش جان.
چین چین
زیره شوم تاپه، زیره شوم تاپه، زیره شوم من تاپه،
زیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است،
فرمولش هم خیلی تاپه.
سرمه ای زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه، تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
جوینا و سلامتی، گوچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گوچی بال سک بچو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گوچی با آرد جو.
ساعت 16 اینجا تهران است، رادیو جوان.
رادیو همراه،
به نام خدای بزرگ، مردم ایران، آقایون و خانم های محترم، سلام علیکم، عصر شما بخیر.